بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه صحبت در صحیحه اولای زراره بود. عرض شد ایشون با 4 عملی که انجام میخوان بدن از این صحیحه، از مورد صحیحه میخوان تعدی کنن، چون عرض کردم آقایون اخباریین استصحاب رو فقط در باب وضو حجت میدونن. دلیلشون هم همین روایته که کسی وضودار بوده شک میکنه خوابش برده یا نه، حضرت میفرماد نخه تو طهارتت باقیه. اینا آمدن گفتن به دلیل این روایت فقط استصحاب در کجا حجته؟ در باب وضو. کسی که متطهره شک در بقای طهارت میکنه بنا رو بذاره بر طهارت. ولی ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما میخوایم تعدی کنیم از مورد، از کتاب طهارت تا آخرین کتاب فقه که دیات و قصاصه، ما میخوایم بگیم استصحاب حجته. برای این کار خیلی هم کار ساده ای نیست، باید 4 عمل ما انجام بدیم تا بتوانیم از مورد تعدی کنیم، که تمام این 4 مورد رو مفصل توضیح دادیم و هر کدام از این 4 کاری هم که میکنیم دلیل برش داریم، نه اینکه بی جهت یه کاری داریم میکنیم. کار اول اینست که و الا فانه علا یقینا. این و الا جوابش چیه؟ چون و الا یعنی و ان لا یستیقن به نوم، جواب این ان چیه؟ گفتیم جوابش مقدره. خب اصل که عدم تقدیره، میگن اصل عدم تقدیره، چطور شما جواب مقدر میکنی؟ چه قرینه ای دارین؟ چه دلیلی؟ میگیم لای قبلی. اون لای قبلی که حضرت فرمودن لا یعنی لا یجب علیه الوضوء، به قرینه اون لای قبلی در اینجا هم جزا رو مقدر میکنیم. این کار اول و اونم قرینش. کار دوم، این فانه علی یقین من وضوئه رو باید بگیم علت جزاست به جای جزا نشسته، یعنی جزای مقدر که میگه لا یجب علیه الوضوء، این علت اون جزاست. چرا لا یجب علیه الوضوء؟ فانه علی یقین من وضوئه. خب پس اینم کار دوم. خب این قرینش چیه؟ اون 7-8 آیه‌ای که خوندیم، در اون 7-8 آیه علت جزا آمده به جای جزا نشسته، یعنی جزا در اون 7-8 آیه مقدر، علت جزا به جای جزا نشسته. این کار دوم، اینم قرینش. کار سوم، در این فانه علی یقین که علت جزاست و صغرای قیاس هم هست، باید اون وضوع رو نادیده بگیری. فانه علی یقین من وضوعه، این وضوع رو نادیده بگی. چرا؟ خب هستش که، میگه قانون سومی. قانون ما داریم که در علل منصوصه عبرت به عموم تعلیله، نه به خصوصیت موره. اینو مسلم گرفتن همه. در علل منصوصه عبرت به عموم تعلیله، نه به خصوصیت مورد. مورد که مخصص نی، لذا میگن در علل منصوصه اون اضافات باید حذف بشه. ببینید این طبیب میگه لا تاکل رمان لانه حامل، این هو رو نادیده بگی، این هو به رمان برمیگرده دیگه. لا تاکل رمان لانه اون رمان حامل، این هر رو بذار کنار. چرا؟ چون علت منصوصه است. در علل منصوصه اضافات رو باید گذاشت کنار، این هو به رمان برمیگرده که مورد نهی طبیبه. بنا شد در علل منصوصه با مورد کاری نداشته باشیم. در اینجا هم همینجور، فانه حالا که بنا شد علت باشه، طبق اون قانون که در علل منصوصه باید عبرت به عموم تعلیله، اون خصوصیات رو بذاریم کنار، من وضوع رو بذار کنار. کنه من وضوعی ما نداریم. لا یج اگر یقین به نوم نداره، وضوع بر او واجب نی. چرا؟ لانه یقین داره، وضوعشو بنا شد بذاریم کنار. دلیلش چیه؟ از کردیم همین قضیهی که شهرت داره، که در علل منصوصه اضافاتو نادیده میگیرن. پس شد لانه علی یقین. بعد در جانب کبرا کار چهارم، فلا ینقض الیقین بشک، اون الیقین و الفشو باید حمله بر جنس بکنیم. دلیلتون چیه؟ تصریح اهل لغت. اهل لغت تصریح کردن که اصل در الف و لام جنسه، اگر بخواد چیزی دیگه ای باشه اونجا قرینه میخواد. خب عنایت بفرمایید، 4 کار ما کردیم. هر کدام این کارا خدشه دار بشه آقا استدلال ما هم میزنه. مثلا از اون اولش خدشه شده، بعضی ها گفتن چرا جزا مقدره، فانه علی یقین جزا باشه، خب به هم میزنه استدلال ما رو، چون تحلیلی دیگه در بین نداری. ما جزا رو مقدر میگرفتیم، اینو علت میگرفتیم، اون وقت تعدی میکردیم. اگر کسی بیاد بگه فانه علی یقین خود این جزاست، دیگه ما علتی نداریم که بتونیم تعدی بکنیم. این خدشه اولی. خدشه دوم یا سوم، بعضی آمدن گفتن جزا اون الیقینه، الیقین لا ینقضه شیء او جزاست. خب اینم به هم میزنه کار ما رو، چون دیگه کبرایی نداریم. ما اگر او رو حمله بر جواب بکنیم، دیگه کبرای کلی نداریم که بتونیم از مورد تعدی بکنیم. بعضی آمدن گفتن الف لامش عهد ذکریه، اینم همینجور. یا بعضی آمدن گفتن نخیر من وضو در کلام هست، معنا نداره اهمال بگذاریم. خلاصه هر یکی که از این چهار تا کار خدشه دار بشه آقا، استدلال ما رو به هم میزنه. یعنی ما نمیتوانیم از مورد تعدی کنیم. ما اگر بخوایم از مورد تعدی کنیم، این چهار تا کار رو با چهار تا قرینه ای که براش ذکر کردیم باید بپذیریم. خب صاحب فصول آمده فرموده نه، ما همه اینا رو قبول داریم، الف لام هم جنس میگیریم، ولی معذاله چون یقین به وضو تو عبارته، این یقین به وضو کار خراب میکنه. چون میگه چون یقین به وضو داری، بر فرضم که اون الف لام الف لام جنس باشه، یعنی جنس یقین به وضو، نتیجتا باز استدلال به هم میزنه. ولی ایشون میفرماد نه، انصاف مطلب اینه که این استدلال استدلال تمامیه. این چهار تا کاری که ما کردیم، اینا هر کدام قرینه داره، و این چهار تا کار رو که شما بپذیری، استدلال ما از تعدی از مورد به موارد دیگه درست میشه، بالخصوص که با اون روایت اربع مئه امیرالمومنین سلام الله علیه اگر بخوان زمیمش بکنین، که من کان علی یقین فشک فلیمزه، دیگه نداره یقینه به چی، اون دیگه خوب معیدیه. این چهار تا کار رو اگر ما کردیم، استدلال به صحیح رو درست کردیم که هر یقینی داشتی، چه در باب وضو چه در باب غیر وضو، اعتنا نکن به شکت، اون وقت اون حدیث اربع معن تقویت میکنه، چون دیگه نداره یقینه به چی، میگه من کان علی یقین طبق یقینش عمل بکنه، به شکش اعتنا نکنه، اونم معید خوبیه. و معید خوبتر اون حرف ابتکاری آقای آخونده که عرض کردم، من هیچ جا ندیدم اون رو عرض کردیم. ایشون میگه این من وضو جار و مجرور متعلق به یقین نیست، چون اگر متعلق به یقین بود با متعدی میشد. نمیدونم آقایون مراجعه کردن یا نه، آقای آخوند دیگه واقعا یه جواب ابتکاری داره. ایشون اومده چیکار کرده؟ کاری به این نداره که علت و در علل منصوصه باید خصوصی، اصلا این کارا رو نمیکنه ایشون. میگه این من وضو جار و مجرور، این متعلق به یقین نیست، اگر متعلق به یقین بود با متعدی میشد. من یقین دارم به وضو، نه اینکه یقین دارم از وضو. از اینی که با من استعمال شده معلوم میشه این متعلق به یقین نیست، جاش اون طرفه. وقتی رفت اون طرف یقین تنها میمونه. ببینین فانه علی یقین، این آدم از ناحیه وضوعش یقین داره، ولی این قدر یقینه بشه دیگه اون کارا رو نمیخواد. از کردم واقعا اگر کسی بپذیره، البته این شاهدشون نیورده آیا خون که چرا متعلق نی، ولی جهتش اینه که یقین با باید متعدی باشه نه با من. اینجا من وضوع نمیشه متعلق به یقین باشه، از اینجا برش دار بذارش اون طرف، یقینت میمونه تنها و حدیث این میشه. اگر کسی یقین به نوم نداره، بر او وضوع واجب نی. چرا؟ برای اینکه یقین داره. یقین به چی کاری نداریم، این آدم یقینش از ناحیه وضوعه، یقین میزان مطلبه. بلا فاصله در کبرا میگه لا ینقض الیقین بالشک، اگر اینا رو بپذیریم و اون روایت اربع مرم زمین میکنیم، واقعا روایت خوبی میشه. یعنی صحیحه زراره ای که مربوط به حجیت استصحاب در باب وضوع، با این کارایی که ما کردیم، با این تاییدایی که ما آوردیم، میتوانیم از مورد تعدی بکنیم. خب یک اشکال دیگه مونده، این تا اینجا درس گذشته. اما اشکال، این اشکالی که الان میخوام بخونی مال مرحوم مجلسیه. ایشون آقا یه حاشیه‌ای بر قوانین دارن، من تو ذهنم سابق نگاه کردم، بسیار حاشیه خوبیه. قرار شیخ انصاری یه حاشیه‌ای بر استصحاب قوانین دارن، ایشون اونجا اسم مرحوم مجلسی رو برده. اینجا میفرماد یوردو، بعضی اومدن یه ایرادی کردن، اون بعضی‌ها مرحوم مجلسیه. اگر اون حاشیه قوانین من ندارم، سابق یادم میاد کسی داشت ازش گرفته بودم. علا کل حال این ایرادی که امروز میخوام بخونیم ایراد مهمی هم هست و جوابش خیلی مهمتر از ایرادشه که معلوم میشه چقدر ایشون واقعا به ادبیات هم وارد بوده. عنایت بکنید اول یه دو سه تا مطلب معلوم بشه. ما یه سلب کلی داریم، یه سلب جزئی، زیرش یکی دو تا اسم دیگه هم داره بنویسین که من عبارت رو عوض میکنم شما به نوشتتون نگاه کنید. ما یه سلب کلی داریم، یه عنوان، یه سلب جزئی، زیر سلب کلی دو تا اسم دیگه هم بنویسین. یعنی سلب کلی رو عموم سلب هم میگن. سلب کلی زیرش بنویسید عموم سلب، عموم نفی، اینا همش یکیه وا. ایشون هر دفعه یکیشو میگه، من همش همینجا میگم که شما همون موقعی که من اون تعبیراتو میگم به نوشتتو نگاه کنی. پس ما یک سلب کلی داریم که دو تا اسم دیگه هم داره، یعنی سلب کلی عموم سلب، عموم نفی. مثالش لا شیء من الانسان بهجر، این لا شیء من الانسان بهجر هم شما میتونید بهش بگید سلب کلی، هم میتونید بگید عموم سلب، هم میتونید بگید عموم نفی. بیام سراغ این یکی، سلب جزئی. مثلا زیدون لیس بقائم، خب این سلب جزئیه، به این سلب العموم هم میگن، به این نفی العموم هم میگن. دوباره عرض میکنم، سلب کلی، عموم سلب، عموم نفی، سلب جزئی، سلب العموم، نفی العموم. اگر آقایون متول نمیدونم خوندن، واقعا تأثره این کتاب سویتی مغنی متول، اینا از سرمایه های حوزه است. ما به حمدالله از نظر تفسیر و فقه و اصول و فلسفه و کلام جلویم از عامه، ولی در قضیه ادبیات به تعصب نباید به خرج داد. این سه تا کتاب نظیرش خیلی کمه، تو شیعه هم ادیب های خیلی مهم ما داشتیم، ولی این سه تا کتاب آقا خیلی مهمه. یعنی هر کدوم در کاری که مشغول به اون کار شده. آقای خونساری آقا حدود 90 سالشون بود، یعنی تا قبل از این بیماری اخیرشون ایشون ملزم بوده هر دو سه سالی مرتبه تمام سویتی رو مطالعه می‌کرد و می‌فرمود نکاتی در این سویتی هست و نکاتی تو روایات ما هست که با توجه به این سویتی اون نکات روشن میشه. علی کل حال یه پیر بنده 40 سال پیش که سویتی میگفتم دیگه لاشم باز نکردم، 30 سال پیش متول و مغنی میگفتم اصلا لاشو باز نکردم، حالا وای به این که یادم نخونه. قرار اینا رو شما اواخر صفحه 97 متول، این متولای قدیمی، اواخر صفحه 97 رو مراجعه بفرمایید، شما این جمله رو پیدا کنید تا مثالاشو بزنم. صفی جمیع حاضح صور، الان دوتا مثال میزنم که این صور تطبیق بکنه، حالا متولم ندارید عبارتشو بنویسی. صفی جمیع حاضح صور توجه نفی الى شمول خاصتن لا الى اصل الفعل. دوباره عرض میکنم، فتی حاضح صور توجه نفی الى شمول، شمول یعنی عموم، توجه نفی الى شمول خاصتن لا الى اصل الفعل. میبینید آقا این دوتا مثالی میزنه، لم آخذ کلت دراهم، لم یجعل قوم کلهم. اینا رو اگر تو ذهنتون جا ندین اصلا درس معلوم نمیشه، مگه ترجمه کنیم بریم جلو؟ و الا حقیقت این دو سخط رو ما بخوایم بفهمیم باید توجه داشته باشیم به اینایی که متول تفتازانی در متول گفته. ببینید آقا، لم آخذ کلت دراهم، من به شما میگم همه درهما رو نگرفتم، این یه مثال. لم یجعل قوم کلهم، همه قوم نیامدن. خوب عنایت کنی، لم آخذ کلت درهم، این سالبه جزئی. چرا؟ میگه درهما رو همشو نگرفتم. ببینی همشو نمیگی چشو نگرفتم، یعنی لم میخوره به اون کل، لم آخذ کلت دراهم نمیخواد بگی هیچ چشو نگرفتم، همشو نگرفتم. یعنی نه، ببینید توجه نه الی شمول لا الی اصل الفه، این نمیخواد بگه من هیچیشو نگرفتم، همشو نگرفتم. ببینید خوب حالا روشن شو، توجه نفی الی شمول خاصتن لا الی اصل الفه، یعنی این لم آخذ به اصل فعل نمیخوره، نمیخوام بگم من هیچیشو نگرفتم. به این میگن سلب جزئی، به این میگن سلب العموم، به این میگن نفی العموم، همون اسمایی که نوشتین. یه مثال دیگه، لم یجعل قوم کلهم، ببینید لم یجعل به کل میخوره، همشون نیامده، این منافات نداره یه عدهشون آمده باشن. ببینید لم به چی میخوره؟ به اون قید توجه نفی، یعنی لم یجه. میخوره به اون قید. همشون نیمدن، این منافات نداره که عده زیادی آمده باشن. پس ببینید ففی هذه الصور، یعنی این دو تا مثالی که زدیم، ففی هذه الصور توجه جهنم الى شمول خاصتن لا الى اصل الفه. در این دو تا مثال مسلمه. پس این دو تا مثال شد سلب جزئی و شد سلب العموم، یعنی عمومش رو برداشتیم. خود دقت بکنی روشنه، آدم خیال میکنه عبارت ها قلم به سلم، خیال میکنه مطلبم مهمه. سلب العموم یعنی عموم آمدن رو برداشتن، نفی العموم عمومش رو نفی کردم نه اصلشو. پس ببینید در این دو تا مثال سلب کلی نی، اینا سلب جزئیه، سلب العمومه، نفی العمومه. مرحوم مجلسی خیال کرده الیقین هم مثل ایناست. مرحوم مجلسی میفرماد الیقین جنسه، جنس یعنی افراد یقین. وقتی لاینقص سرش در میاد یعنی همه یقینا نباید نقض بشه، یعنی بعضیاش نقض میشه. دقت کردین چجوری زیر پای استدلال ما رو خالی کرد؟ ما میخوام سلب کلی مقصود ماست، ما میخوام از این حدیث استفاده سلب کلی بکنیم، بگیم هیچ یقینی رو نباید نقض بکنی. این لاینقص لاش لای ناهیه است، ولی ایشون گاهی میگه نفی، گاهی میگه نهی، ولی لالای ناهیه است. هیچ یک، ما میخوام این کارو بکنی. مطلوب ما سلب کلیه، مطلوب ما عموم سلبه، یعنی هیچ یک از افراد یقین رو نباید نقض بکنی بشه، این مطلوب ما. مرحوم مجلسی میگه این مطلوب دلالت نداره، این سلب جزئیه. چرا؟ الیقین جنسه، یعنی همه یقینا. وقتی لا سرش در میاد مثل اون دوتا مثال میشه، یعنی همه یقینا نباید نقض بشه، یعنی بعضیاش نقض. به همزد استدلال ما رو، چون ما میخوام بگیم هیچ یقینی، ما میخوام بگیم مثل لاشه عمل الانسان به حجره. عقیده ما اینه که این مثال لاینقض الیقین به شک مثل لاشه عمل الانسان به حجره. چطور میگیم هیچ یک از افراد انسان حجر نیستن؟ در اینجا میخوام بگیم هیچ یک از افراد یقین نباید نقض بشن. یا یه مثال دیگه، لا رجل فی الدار، ما میخوام بگیم الیقین مثل اینه. مرحوم مجلسی خیال میکنه الیقین مثل اون دوتاست، ما میگیم مثل این دوتاست. ما میگیم مثل لا شیء عمل الانسان به حجره، مثل لا رجل فی الدار. لا رجل فی الدار یعنی چی؟ یعنی هیچ مردی در خانه نی. پس خلاصه این حدیثی که میگه الیقین لا ینقض به شک، ما میگیم مثل چیه؟ مثل این دوتا مثال. کدوم دوتا؟ لا شیء عمل الانسان به حجر و لا رجل فی الدار. لا رجل فی الدار یعنی هیچ مردی در خانه نی. لا شیء عمل الانسان به حجر یعنی هیچ انسانی حجر نی. ما میگیم الیقین هم مثل این دوتا میمونه، هیچ یقینی رو نباید شما نقض کنی بشد، این مطلوب ما. مرحوم مجلسی میگه مثل اون دوتا مثاله، یعنی این مثال الیقین مثل اون دو مثاله. کدوم دو مثال؟ لم آخذ کلت دراهم، لم یجع القوم کلهم. چطور در اون دوتا مثال نفی به عموم خورده؟ وقتی نفی به عموم بخوره دیگه سالبه کلی نی، میشه سالبه جزئی. نتیجتاً مرحوم مجلسی استدلال ما رو از کار انداختن. چرا؟ برای اینکه الیقین لا ینقض و شک رو تشبیه کردن به اون دوتا مثال متول، یعنی لم آخذ کلت دراهم، لم یجع القوم کلهم. ما چی میگیم؟ ما میگیم نخیر، مثل این دوتا مثاله، مثل لا شیء عمل الانسان به حجره، مثل لا رجل فی الدار. تا حالا بیانش چیه باشه؟ الان عرض میکنیم. حالا عنایت بفرمایید. ایشون میگه رب ما یورد، و مورد مرحوم مجلسیه. از این در حاشیه ای که ایشون بر استصحاب قوانین دارن اونجا اس بردن، اینجا ایشون میفرماد مرحوم مجلسی ایرادی کرده بر اراده عموم من الیقین، آمده بر اون اراده عمومی که ما از یقین کردیم به او ایراد کرده. به چه جور؟ گفته ان نفی الوارد علی العموم، گفته الیقین عامه، یعنی همه یقینا. اون وقت نفی، نفی یعنی اون لاینقض، نهی، اون نهی و نه وارد بر عموم شده، معناش چیه؟ یعنی همه یقینا نباید نقض بشه، یعنی چی؟ یعنی بعضیاش نقد میشه. پس به هم زد استدلال ما رو. مرحوم مجلسی فرموده نفی وارد بر عمومه، و وقتی نفی وارد بر عمومه مثل لم یجئ القوم کلهمه، مثل لم آخذ کل الدراهمه، این دیگه دلالت نداره بر سلب کلی، یعنی دلالت داره بر سلب جزئی، دلالت داره بر سلب العموم، دلالت داره بر نفی العموم. سلب کلی نی، عموم سلب نی، عموم نفی نی، استدلال ما رو به هم زد. وفیه ایشون میفرمان اشتباه میکنید شما، این مثال لاینقض الیقین مثل اون دوتا نیست، مثل این دوتاست. چرا؟ عنایت کنید آقا، ما یه وقت عموم رو، اینا تعبیرات آقای نائینیه من عرض میکنم، یه وقت عموم آقا معنای اسمی داره، یه وقت معنای حرفی. عموم اسمی یعنی چی؟ یعنی یه چیزایی اصلا وضعش کردن برای عموم، هیچ لازم نیست تو حیز نفی واقع بشه، یعنی ولو در حیز نفی هم واقع نشه افاده عموم میکنه، مثل کلمه کل. کل و جمیع و اینا کلماتی است که وضعش کردن برای افاده عموم. افاده عموم در اینا معنای اسمیه. یعنی چی؟ یعنی لازم نیست اینا بیان تو حیز نفی تا در قبال نفی وقت افاده عموم بکنن، نه، خودشون مستقلن مفید عمومن. اما یه چیزایی ما داریم اونا معنای عموم میداره ولی معنای اسمی نی، حرفیه. یعنی چی؟ یعنی باید بیاریمش در حیز نفی تا افاده عموم بکنه. مثل چی؟ مثل الیقین. الیقین جنسه، جنس که افاده عموم نمی کنه، رجل که افاده عموم نمی کنه، کی افاده عموم می کنه؟ بعد از نفی که واقع بشه. ببینین لا رجل فدا، رجل که افاده عموم نمی کنه تنهایی، ببینین معنای حرفیه، یعنی اگه بخواد افاده عموم بکنه باید بیاد بعد از نفی واقع بشه. رجل یعنی مرد، نه اینکه مردها، اما همین رجلی که افاده عموم نمی کنه بعد از نفی که واقع میشه، نکره در سیاق نه مفید عموم، همینه دیگه. لا رجل فدا، یعنی هیچ مردی در خانه نی. خب الان ما استفاده کردیم از این رجل عموم رو، ولی عمومش از کجا آوردیم؟ بعد از نفی. خودش قبلا نفی نداشت، اما برخلاف کل، کل قبل از این که اصلا لای پیدا بشه ما استعمال بکنیم، خود کل افاده عموم داره. اون وقت ایشون میفرماد، اون حرف متول هم در نظر بگیریم، توجه النفع الی العموم. خب این عمومیست که قبل از لا محقق بوده، یعنی اونایی که قبل از لا، قبل از نفی افاده عموم میکرد، اونا اگه تو کلام آمد نفی میخوره به اون عموم، میشه سلب جزئی. اما الیقین مثل رجله، اگر افاده عمومم میکنه قبلا نی، چون در کنار نفی واقع شده افاده عموم میکنه، این دیگه نفیش به عموم نمیخوره. عنایت بفرمید دیگه، از رو بعد روشن بشه این مطالب. لذا ایشون میفرماد فیه العموم مستفاد من الجنس، عموم الیقین. نه اینکه ما گفتیم الف لام الیقین جنس و مفید عمومه، ایشون خیال کرده مرحوم مجلسی این عمومش مثل عموم کله که نفی به عموم میخوره، اون وقت میشه سلب جزئی. ایشون میگه نه، عمومی که ما استفاده میکنیم از جنس، یعنی الف لام الیقین، این عموم در حیز نفیه، فل عموم به ملاحظت نفی. یعنی عمومی هم ما اگر از الیقین استفاده میکنیم به اعتبار نفیه، چون افاده عموم نمیکنه الیقین. مثل رجل، چطور رجل افاده عموم نمیکنه؟ بعد از نفی تازه براش عموم میاد. خوب عنایت کنید، خیلی لطیفه. یعنی اصل حرف که بره تفتازانیه. ببینید آقا، کل نه اینکه عموم داشته از قبل، تو کلام که میاد نفی میخوره به اون کل، اما این عمومش تازه حالا پیدا شده. یعنی الیقین یا رجل بعد از نفی که آمده تازه براش عموم میاد. معنا نداره این نفی عمومشو برداره، این نفی عموم درست کنه، معنا نداره عموم رو برداره. برخلاف اون کل، اون کل قبلا نفی بوده، قبلا دلالت بر عموم داشته، اون تو کلام که بیاد کل اونو برش میداره. خلاصه تفاوت رجل با اون دوتا مثال اینه، رجل عمومش قبلا نبوده، بعد از آمدن نفی تازه براش عموم درست میشه، وقت معنا نداره این بیاد عموم او رو برداره. ولی برخلاف اون کل که اون افاده عمومش معنای اسمیه، به تعبیر آقای نائینی، یعنی قبل از کلمه لا افاده عموم میکرده، حالا که میاد تو کلام این نفی به اون عموم میخوره. لذا ایشون میفرمان عمومی که ما الیقین را ازش استفاده عموم میکنیم، اون در حی
متمایز نفیه، یعنی به برکت این که دنبال نفی واقع شده افاده عموم میکنه. فل عموم به ملاحظت نفی، یعنی در الیقین، یا مثل لا رجل فدار، عموم رو به ملاحظه نفی. این رجل که قبلا معنای عموم نداشت، این رجل جنس بود، الان چون بعد از لا واقع شده افاده عموم میکنه، اون وقت معنا نداره این لا بیاد همین عموم رو برداره. تازه با آمدن بعد از نفی تازه عموم درست میشه، نفی دیگه این عموم رو بر نمیداره که خودش درست کرده، ولی برخلاف اون عمومایی که قبلا بوده، اونا اگه تو کلام بیاد نفی اون عموما رو بر میداره. همشو نگرفتم، لم آخذ کلت دراهم، ببینین اونجاست که نفی به عموم میخوره، چون این کل قبلا دلالت بر عموم میکرده، حالا که تو کلام واقع شده این نفی به او میخوره. همشو نگرفتم، قوم همشون نیامدن. پس آقای مرحوم مجلسی شما اشتباه کردی، الیقین ما رو آمدی قیاس به اون دوتا مثال کردی، باید قیاس به این دوتا مثال بکنی. لذا ایشون میفرمان که لا فی حیز نفس، یعنی عموم اونجا به ملاحظه نفیه، نه در حیز نفس، برخلاف کل که چون عام میاد در حیز نفس، کما فی لمعا خود کلت دراهم. ایشون برای هر کدوم یه مثال زدن، من برای هر کدوم دوتا مثال زدم، یعنی به لمعا خود کلت دراهم اون مثالم اضافه کنیم، مثال متولو لم یجعل قوم کلهم، که اواخر صفحه 97 متولو ببینید ظاهرا تو ذهنم دو تا مثال زده، برای اون یکی هم باز ما دو تا مثال زدیم، ایشون یه دونه مثال زدن، لا رجل فی الدار لا شیء من الانسان بهجر. خب خلاصه مطلب آقا چه شد؟ مرحوم مجلسی خیال کرده این لا ینقض الیقین که الیقین دلالت بر عموم داره مثل عموم کلت دراهمه، نفی به اون عموم میخوره، اون وقت میشه سالبه جزئیه، به حال اینکه نه، اون مال کلیست که قبلا افاده عموم میکرد، اونجا میاد سالبه جزئی میشه. اما در ما نحنفی نفی به برکت، یعنی عموم به برکت نفی آمده و دیگه نفی به اون عموم نمیخوره تا بشه سلب جزئی، بلکه سلب کلیه. حالا یه نفر بیاد بگه نه آقا این الیقین ها الافلامش اصلا استقراقه، یعنی این هم مثل کل میمونه. آخه همینطوری که کل برای عموم وضع شده، الف و لام استقراق هم برای عموم وضع شده. ممکن یه نفر بیاد بگه چه فرقی داره، اینم هم مثل همون کله، همونطوری که کل در لغت برای عموم وضع شده، الف لام الانسان مثل الانسان لفی خود، اون الف لامش استقراقه، این الیقین هم الف لامش استقراقه. اگر کسی بیاد اینو بگه که بگه این الف لام الیقین استقراقه، یعنی مثل کل میمونه، قهرن تو کلام که واقع باشه نفی میخوره به او، یعنی همه یقینا کنده این قول دفاع از مرحوم مجلسی داره میکنه. ایشون میگه سلم نا، بر فرضم حالا تو دفاع کردی و ما قبول کردیم، ولی ما دست از حرفمون بر نمیداریم، عنایت کنی. ولو کان اللام لاستقراق الافراد، لام الیقینا، ما که گفتیم جنسه، اگر شما بگی نه این الف لام الیقین مثل الانسان لفی خسره، لامش برای استقراق، یعنی مثل چیه؟ یعنی مثل کل، عنایت کردی؟ یعنی اگر یه نفر بیاد بگه آقا همون طوری که کل وضع شده برای افاده عموم، علم برای افاده عموم علی استقراقی، و این علی یقین هم این همون کل میشه، بنابراین تو کلام که بیاد نفی به اون میخوره، حرف مرحوم مجلسی درست میشه، سلب کلی از بین میره، میشه سلب جزئی. ایشون میگه برفرضم اینجوری باشه، کان از ظاهر، بازم ما دست از حرفمون بر نمیداریم، میگیم آقا استصحاب در همه جاها حجته. چرا؟ به قرینت المقام یک، به قرینت تعلیل دو، به قرینه ابدا سه. ما سه تا قرینه داریم. بر فرضن شما بیا این علا از ما بگیری، علا جنسی رو بگیری، بگی استقراقه و نفی به عموم میخوره، بر فرضن این کارو بکنی، ولی ما سه تا قرینه داریم که با این سه تا قرینه ثابت میکنیم که این حدیث در مقام کلیگوییه، این لا ینقض الیقین به شک طالبه کلیت. اولیش قرینه مقام، مقام کدومه؟ سائل ببین کیه، زراره است. آخه یه وقت صفوان جمال میاد یه مسئله میپرسه از حضرت، اون یه آدم عوام، یه شتربان بوده، لذا نوعا مسائل قصر صلات و تمام صلات صفوان جمال نقل کرده، به خاطر کارش به خاطر کاری که شغلی که داشته میمده مسئله سوال میکرده، حدتا جوابش میداده. اما یه وقت سوال سائل زراره، زراره که آدم عوامی نی، حضرت کرنه به زراره رو میخوان زراره رو تربیتش کنن به عنوان یک مجتهد. لذا شما نگاه بکنی زراره اصلا بحث میکنه با حضرت ساده، من عین علم که ان المس به بعض رد. خب سنی ها همه سر رو مس میکنن، همه صورت رو میشورن، همه سر هم مس میکنن، چطور ما همه صورت رو باید بشوریم اما یه ذره سر رو مس بکنی؟ من عین علم ان المس به بعض، حضرت نفرمودن فضولی موقوف، فرمودن لمکان البا، در وجه با نداره، وقت سلو وجوه کن، ولی در سر با داره، ممسهو برؤوس کن. و این بابای تبعیزه، حالا ولو سیبه بی مخالف بابای تبعیز، ولی معنای یازدهمی مغنی رو ببینین، حرف البا، معنای یازدهمی حرف البا رو ببینین، ایشون میگه با به معنای تبعیزه. اسم سه چهار نفر از بزرگانم میاره که اینا قبول دارن بای تبعیزو. ببینید یعنی زراره مباحثه میکنه به حضرت، صحبت مسئله نی. یا گاهی یه روایت میخونیم بعدها، زراره یک سوالی میکنه، حضرت جواب میدن، زراره عرض میکنه هازا اصلون، یعنی آقا این یه قاعده، حضرت میفرمان نعم. ببینی مسئله صحبت نی، یعنی میخواد قاعده یاد بگیره، قاعده یاد بگیره که فروع رو متفرع بر اون قاعده کلیه بکنه. خب امام رضا علیه السلام فرمودن علینا به الغاء الاصول علیکم به تفریع، شما الغاء اصول رو ما میکنیم، شما تفریع بکنی، یعنی مسائل جزئیه رو تطبیق بدید با اون کلیاتی که ما داریم. لذا اجتهاد بین شیعه با اجتهاد عامه زمین تا آسمون تفاوت داره. اجتهاد در لسان شیعه یعنی ابزار، یعنی ابزار استنباط احکام از کتاب و سنت، ولی برخلاف اجتهاد اونا، اجتهاد اونا در عرض کتاب و سنته. خلاصه مطلب به قرینه مقام، یعنی سائل این مسئله زراره است. زراره که صفوان جمال نی بیاد بگه آقا یه نفر وضو داشته، حالا یه چرتی زده، این حکمش چیه؟ حضرت هم بگه بله وضو داره، این که تموم میشد میرفت، نه باش حرف میزنه، وقتی جواب میده دوباره باز اشکال میکنه، میگه خلاصه چرتش خیلی سنگینه. و حالا چی؟ علی کل حال به قرینه مقام که سائل زراره است، ما میفهمیم حضرت در مقام اعطاء قاعده کلیه است. یعنی مسئله نمیخواد بگه حضرت، غیر از این که میخواد مسئله رو جواب بده، میخواد یک قاعده کلی اعطا بکنه، چون میدونه زراره با این قاعده کلی که به دستش میاد خیلی از متفرعاتو بر این تطبیق میکنه. پس اولا به قرینه مقام که سائل زراره است، یه آدم مجلس عادی نی که یک مسئله سوال بکنه حضرت هم یه جوابی بده و اینم بنده خدا بره، بلکه سائل زراره است و سائل که زراره شد اعطاء قاعده کلی باید برش کرد تا او بتوانه فروع رو بر او تطبیق بده. این یک قرینه و این با سالبه کلی میسازه. این یک قرینه. قرینه دوم تعلیل. حضرت علت آوردن، خب معنا نداره علت آوردن، مسئله پرسه جوابشو بدیم، ولی نه، حضرت علت میارن که این منات کار دستش باشه. ما اگر میگیم این به چرتش اعتنا نکنه وضو داره، که این میشه یه مسئله جزئیه، نه علت میگن که بدانن اون منات کار دستش باشه، بتوانه هر جایی مشابه این بود به اون علت استدلال بکنه. این دوتا. و قرینه سوم کلمه ابدا، لا ينقض اليقین بالشک ابدا. اینم یه قرینه خوبیه که انسان بتونه استفاده بکنه، هیچ یقینی رو به انسان با شک نباید از دست بده. پس اولا الف لام الیقین جنسه، اون ایراد مرحوم مجلسی وارد نیست که قیاس کرده به اون دو مثال، این اولا. و ثانیا بر فرضم که استغراق باشه، مثل کلمه کل باشه، وضع شده باشه برای افاده عموم، استدلال ما رو به هم بزنه، بکنه سلب جزئی، ما سه تا قرینه داریم که از راه اون سه تا قرینه میتونیم این حدیث رو تطبیق بکنیم بر همه موارد.
ابدا قید زمانی بین مردمان،
یعنی همیشه دیگه، یعنی همه یقین ها معنای قرینه است دیگه.
اون دو تا قرینه اولی درست، ولی باطل.
اگه میخوان شما خدشه کنین، اون تحلیلش هم میتونی خدشه کنی، برای اینکه اون قرینه مقام شامل همون تحلیل هم میشه. حالا دیگه من نخواستم اینو بگم، علی کل حال سه تا نیست، واقعش دو تاست، اون تحلیل همون قرینه مقام دیگه، فقط قرینه است. ما که نمیگیم دلیل، ما سه تا قرینه داریم، این سه تا قرینه رو شما رو هم دیگه بریزید، ازش استفاده سلب کلی میشه. بر فرضم الف لام لام الیقین مثل الانسان لتی خص باشه، یعنی الف لامش استغراق باشه، یعنی مثل کل افاده عموم بکنه، یعنی نفی به عموم بخوره. بر فرضم این کارو بکنید آقای مرحوم مجلسی و استدلال رو از سلب کلی بندازید، بازم ظاهر به سه تا قرینه، یکی قرینه مقام که حضرت سائلشون مخاطبشون مثل زراره است که باید اعطاء قاعده کلی بکنن و اعطاء قاعده کلی با سلب کلی میسازه. دیگر اون مقام تعلی، خب علت نمیخواد دیگه، مگه حضرت با صفوان حرف میزدن علت میگفتن؟ میگه آقا چند فرسخ رفتم، مثلا یکی دو روز موندم، نمیدونم نمازم قصره یا تمام، حضرت میگه تمام میرم، دیگه علت نمیخواد، چون در مقام تعلیله میخواد منات بده به دست زراره. اینم با سالبه کلی سازگاره. یکی هم کلمه ابدا، کان از ظاهر با این ست قرینه هو ارادت و عموم نفس. میبینی سالبه کلی، عبارتتون رو نگاه کنی، سلب کلی داشتیم تا حالا، حالا یه عبارت عوض کرد عموم نفس، تا حالا سلب جزئی داشتیم، اما حالا میگه نفی العموم. قرض ایشون میفرمان اراده عموم نفیه. آقای مرحوم مجلسی میگه گفتی لا یدلو، خب مجلسی فرمون لا یدلو علی سلب کلی، میگیم یدلو علی سلب کلی، یدلو علی عموم نفس، یدلو علی عموم سر، لا نفی العموم یعنی سلب جزئی، سلب جزئی نی و قد اورده. ایشون میفرمان یه استدلال های بر این استدلال، یه ایرادای دیگه هم شده دیگه اصلا قابل گفتن نی. حالا من یه دونش از قول اوثق نقل میکنم، چند تا دیگه ایراد کردم، بار مرحوم مجلسی خب یه بار علمی داشت، خیلی هم معطل شدیم، ولی بعضی ها یه ایرادایی کردن که این ایراده اصلا ورودی نداره. مثلا آمدن گفتن آقای شیخ انصاری، اگر شما با این حدیث بخوای ثابت کنی که استصحاب همه جا حجته، اینجا از وجود این دلیل لازم میاد عدمش، دلیلی که از وجودش عدمش لازم بیاد اون دلیل باطله. ببینید آقای مثال بزنم، یه کسی دیرو ده تا خبر داده، امرو اومده میگه کل خبری کاذب. کل خبری کاذب یعنی چی؟ یعنی خبرهای دیروزم، نه خود این، دیگه شامل خود این نمیشه. ایشون آمد جوابش اینه، با اون آقا آمده میگه شما میگی با این حدیث میخوای بگی استصحاب حجت مطلقا در همه جا، اگر اینجور باشه ما شک میکنیم این صحیحه زراره صدر من الامام ام لم یستور، استصحاب میکنیم لم یستور. شما میگه استصحاب همه جا حجته، اگه استصحاب همه جا حجته یکشم همینجاست، ما نمیدونیم این صحیحه صدر من المعصوم ام لم یستور، استصحاب میگه لم یستور، یعنی از وجود این دلیل عدمش لازم میاد. شما از این دلیل میخواین استفاده عموم استصحاب کنید برای همه جا، یکی از جهام اینه، من نمیدونم این صادر از معصوم هست یا نیست، اینجا استصحاب میکنم که صادر نی، پس این صحیحه دلیلی میشه که از وجودش عدمش لازم میاد، پس این به درد نمیخوری استدلال. این اشکال کردن، ولی جوابش یه کلمه، استصحاب همه جا حجته، اما دیگه شامل خودش نمیشه، یعنی این که میگه لم یستور دیگه شامل خودش نمیشه، مثل کل خبری کاذب، اگر یه نفر گفت کل خبری کاذب یعنی خبرای دیدم، نه اینکه خود اینم کاذبه، این کل خبری کاذب شامل خودش نمیشه، شامل اون خبرهای دیگر میشه. جوابش داریم عرض میکنیم، اینجام که این آقا آمده میگه اگه استصحاب حجت باشه طبق این حدیث، پس این حدیث هم باید بگیم لم یستور، اون وقتی میشه دلیلی که از وجودش عدمش لازم آمده. خلاصه این اشکال، اونم جواب یه چند تا از این اشکالا کردن، ولی ایشون میگه اصلا قابل طرح نیست اون اشکالا. قد اورد علل استدلال به صحیحه به یک ایرادایی که لا یخفا جوابه علل فتن و المهم فی هذا الاستدلال، پس اولا الف لامش استغراق نیست، بر فرضم استغراق باشه با اون قرائن ما سلب کلی رو ثابت میکنیم، و ثانیا نخیر الف لامش جنسه، ما الان قبول کردیم گفتیم بر فرضم استغراق باشه با اون ست قرینه دلالت بر سلب کلی میکنه، ولی مهمه در این استدلال اثبات اراده جنس است من الیقین. نخیر الف لامش جنسه و وقتی جنس شد نفیش در سیاقه، یعنی افاده عمومش در سیاق نفیه و نتیجتاً مفید سلب کلیه. و منها صحیحه بعدی، ما اون روز با آقایون عرض کردیم که پنجشنبه عصری هم میخونیم. بعضی از رفقا هم اون رو ما رو استیضاح کردن، گفتن بابا آخه کی شب جمعه تا حالا درس گفته؟ حالا ما درسای صبحمون رو فردا میخونیم، چون این هفته تعطیلی داشتیم، آقایون فردا صبح میان همه درسای صبح هست. اما یکی از رفقا هم اون روز یکی از آقایون رفقا ما رو استیضاح کرد، گفت حالا شنیدی شب جمعه؟ آخه این موقع شب جمعه است دیگه، فردا شب جمعه کسی رسائل بخونه؟ علی کل حال ما هم جوابی نداشتیم بدیم، فردا ان شاء الله شنبه. حالا بلا حد شدیم فردا صبح که هست درسای صبح، نه دیگه آقایون هم کار دارن، خیلی درسای دیگه شاید دارن. خلاصه این که ما گفتیم پنجشنبه میخونیم، از حرفمون دست برداشتیم، انشالله شنبه. فقط آدرس این روایت من نوشتم، این روایت صحیحه دومو آدرسش رو بنویسید که دیگه من این کاغذ رو لازم نباشه بیارم. عنایت کنیم و منها صحیحه اخرى لزراره، اینم مزمر است. اینجا به وسائل آقا من آدرس نمیدم. وسائل یکی از عیبایی که داره اینست که احادیث رو تقطیع میکنه. مرحوم آقای بروجردی علت این که این جامع الاحادیث خلاصه تصمیم گرفتن برای این عیب بزرگ وسائل بود. خیلی خدمت کرده ایشون، ولی در این روایت آقا 6 تا سواله، ایشون هر کدامش رو به یه مناسبت توی بابی ذکر کرده. مثلا صفحه 1006 جلد 2 صفحه 1006 یه تیکش رو نقل کرده، در 15 صفحه بعدش یه سوال دیگر رو مطرح کرده، 30-40 صفحه بعدش یه سوال. این کار درستی نی؟ ایشون عقیدهشون این بود اگه یک راوی 10 تا سوالم که میکنه، یکی مال باب صومه، یکی مال باب صلاته، یکی مال باب همه رو باید یه جا نقل کرد، برای اینکه تیکتیکش که انسان بکنه، تقطیعش که بکنه، اون قرینه ای که در بین بوده اون از بین میره. لذا صاحب وسود، صاحب وسائل من آدرس نمیدم، آدرسی که از استفسار میدم، استفسار مرحوم شیخ طوسی جلد اول صفحه 183 حدیث 13 هم. یعنی این روایتی که انشالله شنبه میخوایم بخونیم، تمام 6 تا سوال رو ایشون پشت سر هم نقل کرده. اگه استفسار ندارید بهار جلد 80، این بهارای ایرانی ها، چون میدونید بهارای ایرانی 3 جلد اضافه داره به خاطر اون فهرست، اون بهارهای خارجی که مال لبنان اوناست اون میشه 77 جلدش، میشه اونا 77، این 80 که من دارم میگم ولی این بهار ایرانی هاست، صفحش دیگه فرقی نمیکنه با چه اونا که 77ه، چه این بهار ایرانی ها که 80ه، صفحه 124 حدیث سوم. پس از استفسار و بهار ما آدرس دادیم که تمام 6 سوال رو یه جنب کرده، ولی بازم شما به بهار مراجعه کنین، یعنی باز بهتر از استفساره. چرا؟ چون استفسار مزمره نقل کرده قلت له، ولی مرحوم مجلسی مزهره نقل کرده قلت للباقه، ولو زرار مزمراتش هم در حکم مزهرات دیگرانه، چنانچه مرسلاتش در حکم مسنداته. مزمر اگر زراره باشه عیبی نداره، ولی چه بهتر که انسان مزهرش بر از استفسار ولو اون حسن داره که تمام سوالا رو یه جا نقل کرده. ظاهرا شیخ انصاری هم به استفسار و تهذیب مراجعه کرده، چون میگه قلت له مزمره نقل میکنه، ظاهرا بهار رو ندیدن. ولی مرحوم مجلسی در کتاب بهار جلد 80 ایرانی 77 اون لبنانی ها اونجا مراجعه بکنیم مظهره. انشالله این 6 سوال رو شنبه مطرح میکنیم و جوابش هم عرض میکنیم.